چنین شخصی بیعت میخوان، امام حسین ممتنع از بیعت است و میگوید به هیچ وجه من بیعت نمی کنم. اونها هم به هیچ وجه از این بیعت خواستن صرف نظر نمی کنند. این یه مسئله است، این یه عامل است، این یک جریان است. از اون طرف تقاضای بیعت، تقاضای شدید که ما نمیگذاریم مثل تو شخصیتی بیعت نکرده، آدمی که بیعت نمی کند یعنی من در مقابل این حکومت تعهدی ندارم، من این حکومت رو به رسمیت نمی شناسم، مقرراتش قبول ندارم، من معترضم. به هیچ وجه حاضر نبودم امام حسین بیعت نکند و آزاد آزاد در میان مردم راه برود. این بیعت کردن دو خطری برای رژیم و حکومت خودشون می دانستن و خوبم تشخیص داده بودن و همین جور هم بود. بیعت نکردن امام یعنی معترض بودن، اعتراض داشتن، قبول نداشتن، اطاعت او را لازم نشمردن، بلکه مخالفت او را واجب دانستن. اونها می گفتن باید بیعت بکنی، امام می گفت بیعت نمی کنن. حالا در مقابل این تقاضا، در مقابل این عامل بیعت خواستن، در اینجا امام چه وظیفه ای دارد؟ فقط یه وظیفه منفی، بیش از یک وظیفه منفی دیگه چیز دیگری ندارد. بیعت نمی کنن، حرف دیگری نیست، منفی. بیعت می کنی، خیر، بیعت نمی کنم. می کشیم تو را اگه بیعت نکنی. من حاضرم کشته بشم ولی بیعت نکنم. در اینجا فقط جواب امام یک نه، نه، نمی کنم، نمی کنم. حاکم مدینه امام رو خواست. یکی از بنی امیه خود او، ولی باید گفت اگر که بنی امیه تقریبا همه شون عناصر ناپاکی هستن، ولی این تا یه اندازه ای باز با بعضی دیگه شون فرق داشت. فرستاد دنبال امام. اتفاقا امام اون وقت در مسجد مدینه بودن، در مسجد پیغمبر. عبدالله ابن زبیر هم در تعلوی امام بود. یه وقت مأمور حاکم آمد، هر دو نفر دعوت کرد، گفت حاکم شما رو میخواد، صحبتی داره با شما. گفتن تو برو ما بعد بیاییم. عبدالله ابن زبیر گفت چی حد میزنید در این وقت این ما رو خواسته؟ امام فرمود اظن ان طاغیتهم قد هلک، یعنی فکر میکنم که فرعون اینها تلف شده است و این ما را برای بیعت میخواد. عبدالله ابن زبیر گفت خوب حد زدید، منم همینجوری فکر میکنم. شما چی میکنید؟ امام فرمود من میروم. تو چی میکنی؟ حالا من بعد ببینم. البته عبدالله ابن زبیر شبانه فرار کرد، رفت در مکه و در اونجا متحسن شد و از بیراه هم فرار کرد و رفت. امام علیه السلام رفت، عده ای از بنی هاشم، جوانان بنی هاشم را هم با خودش برد، ولی گفت شما بیرون در بیستید، اگر فریاد من بلند شد شما بریزید تو، ولی تا فریاد من بلند نشده شما نیید تو. مروان حکم، اون اموی پلید معروف که یه وقتی هم خودش حاکم مدینه بود، مدت زیادی این مرد حاکم مدینه بوده است که بسیار هم در مدینه اتفاقا آبادی کرده است. چشمه الان در مدینه است که هنوز هم آبش جاری است، این چشمه را این مروان حکم جاری کرده است. اینم بود اونجا. امام آمد، اون نامه را به اطلاع امام رسوند، اون نامه مخفیانه را، نه نامه علنی را. بسیار خوب، حالا چی میخواید؟ شروع کرد به اصطلاح با زبان چرب صحبت کردن. مردم با یزید بیعت کردند، معاویه نظرش چنین بوده است، مصلحت اسلامی چنین ایجاب میکند، فلان 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 فلان، خواهش میکنم که شما هم بیعت بفرمایید، مصلحت چنین است، مصلحت اسلام این طور است، هر جوری که شما امر بکنید اطاعت خواهد شد، هر نقصی که امروز وجود دارد این نقص ها مرتفع خواهد شد. امام فرمود که شما از من بیعت بره چی میخواهید؟ برای مردم میخواهید، یعنی شما برای خدا که نمیخواهید، که شما که از این جهت که آیا خلافت شرعی است یا غیر شرعی من بیعت کنم که شرعی باشه، برای این که نیست، شما از من بیعت میخواهید که مردم دیگر بیعت کنن. خب بله، فرمود پس بیعت من در اینجا چه فایده داره به حال شما؟ در این اتاق خلوت که ما سه نفر بیشتر نیست. حاکم گفت راست میگه، راست. خب پس باشه، بعد امام فرمود من حالا فعلا بیروم، باید بروم. بسیار خوب، بفرمایید تشریف ببرید. مروان حکم گفت چی میگی بفرمایید بروی؟ این اگه از اینجا برود معنی حرفش اینه من بیعت نمی کنم، این اگه از اینجا برود بیعت خواهد کرد، فرمان خلیفه رو اجرا کن. تا این جمله رو گفت امام گریبان مروان گره بالا برد، محکم کوبید به زمین، فرمود تو کوچکتر هستی از این حرف ها. امام رفت بیرون و سه شب هم بعد از اون امام در مدینه موند، که شبها میرفت سر قبر پیغمبر اکرم و در اونجا دعا میکرد و همش میگفت خدایا اون راه رو در جلو من بگذار که رضای تو در اوست. در همین جاست که نقل کردم در شب سوم بود، رفت روی قبر پیغمبر اکرم، اینجا که الان مدفن مقدس پیغمبر اکرم هست خانه پیغمبر بوده است، حجره عایشه بوده، از حجره های پیغمبر حجره عایشه بود، و پیغمبر اکرم رو که در این اتاق دفن کردن در قسمت جنوبی این اتاق دفن کردن، به طوری که فاصله صورت مبارک پیغمبر اکرم تا دیوار اون طوری که گفتن در حدود یک لجب بیشتر نبود، و ابوبکر را پشت سر پیغمبر دفن کردن، ولی به این طور که سر ابوبکر محاذی شانه های پیغمبر از پشت سر شد. درباره عمر اختلاف است، بعضی گفتن او را پشت سر ابوبکر دفن کردن که سر عمر محاذی شانه ابوبکر بود، ولی بعضی دیگر که ادلتون قوی تر است گفتن که عمر را در پایین پای پیغمبر اکرم دفن کردن. عایشه بعد از قضیه وسط این خانه دیوار کشید، قسمت جنوبی شد مدفن پیغمبر اکرم و خودش در قسمت شمالی این خانه زندگی میکرد، و برای اتاق اون قسمت مدفن پیغمبر در به خصوص باز کرده بودن که مردم میرفتن به زیارت قبر پیغمبر اکرم، و در این وقت عایشه هم از دنیا رفته بود، مرده بود، عایشه این نبود دیگه. من نمیدونم در این وقت آیا اون دیوار رو برداشته بودن یا برنداشته بودن، و به هر حال این حجره شریفهی که الان مدفن پیغمبر اکرم است از همون زمان مخصوص زیارت پیغمبر اکرم بود و در باز بود و بستنه بود. امام حسین یک شب میرود اونجا سر قبر پیغمبر اکرم دعا میکند و میگرید زیاد، و همونجا خوابش میبرد و در عالم رؤیا پیغمبر اکرم رو میبیند، خواب میبیند که برای او حکم الهام رو داشت و حکم یک وحی رو تقریبا داشت. فرداش از مدینه بیرون آمد، ولی از همون شاهراه به طرف مکه رفت، نه از بیراه. حالا فردای شب رو الان من در نظر ندارم، یقین ندارم کدام بود. بعضی از همراهان عرض کردن یا ابن رسول الله لو تنکبت طریق الاعظم، یعنی بهتر این است که شما از جاده نروید، از شاهراه نروید، از یک بیراه بروید، چون اگر از شاهراه بروید ممکن است که مأمورین حکومت بیان و شما را برگردانند، مزاحمت کنند، زد و خوردی ایجاد بشود. یه روح شجاع، یک روح قوی هرگز حاضر نیست اونجور کار بکنه. فرمود من دوست ندارم مثل این، حالا تعبیر مال من است، مثل قاچاقچی ها، مثل دوزه ها، مثل این یاغی ها از بیراه فرار کنم بروم، شکل یک آدم فراری رو به خودم بگیرم. نه، این کار نمی کنم. من از همین شاهراه می روم، هر چه خدا بخواد همون خواهد شد. به هر حال مسئله اول و عامل اول در حادثه حسینی که هیچ شکی درش نمی شود کرد، مسئله بیعت است. بیعت برای یزید به نفس قطعی تاریخ، اونها از امام حسین بیعت می خواستن. ظاهرا در همون نامه یزید می نویسد، در نامه خصوصیش، خود الحسین بالبیعت اخوان شدیدا، حسین رو بگیر برای بیعت، محکم بگیر، ولش نکن، تا بیعت نکرده راهش نکن. امام حسین هم شدید در مقابل این تقاضا ایستاد و به هیچ وجه حاضر نبود با یزید بیعت بکند. جوابش نفی بود و نه. حتی تا اون آخرین روزهای عمر امام حسین که در کربلا بود و عمر سعد آمد و اون مذاکرات رو کرد با امام، و بعد او میخواست یه شکلی امام رو وادار بکند که به اصطلاح با یزید صلح بکند، که البته صلح هم جز بیعت چیز دیگری اینها نمیخواستن، باز امام حاضر نشد. و از سخنانی که امام در روز عاشورا فرموده است باز نشون میدهد همون حرف روز اول را: والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الدلیل ولا اسر فرار العبید یا ولا اغر اغرار العبید. نه به خدا قسم، هرگز دستم رو به دست شما نخواهم داد، هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد، حتی در همین شرایطی هم که امروز قرار گرفتم و میبینم کشته شدن خودم را، کشته شدن عزیزانم را، کشته شدن یارانم را، اسارت خاندانم را، به این قیمتم باز حاضر نیستم با یزید بیعت بکنم. والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر اغرار العبید. این عامل از کی وجود داشت؟ از کی وجود پیدا کرد؟ از آخر زمان معاویه و شدتش، فوریتش بعد از مردن معاویه و به حکومت رسیدن یزید بود، که عرض کردم در نیمه رجب معاویه میمیرد، بعد تیکی با سرعت اون نامه ها را برای حاکم معاویه میآورد، برای حاکم یزید در مدینه میآورد، و امام هم از همون اولین روز امتناع می کند و بر امتناع خودش تا آخرین لحظه عمر باقی بود. عامل دیگر عرض کردم دعوت بود. شاید در بعضی از کتاب ها خونده باشید، مخصوصا این کتاب های به اصطلاح تاریخی که در دست بچه های مدرسه می دن. اینجور می‌نویسند: بله، در سال 60 هجرت معاویه مرد، بعد مردم کوفه از امام حسین دعوت کردند برای این که اون حضرت رو به خلافت انتخاب بکنن. امام حسین آمد به کوفه و مردم کوفه هم غداری کردن، بیوفایی کردن و امام حسین رو یاری نکردن، امام حسین کشته شد. آدم خیال میکنه وقتی که اینجور تاریخ ها رو میخونه دیگه که امام حسین یه مردی بود در خانه خودش راحت نشسته بود، کاری هم به کار کسی نداشت و درباره هیچ موضوعی هم فکر نمیکرد. فقط تنها چیزی که امام رو از جا حرکت داد و بلندش کرد دعوت مردم کوفه بود. در صورتی که امام حسین در آخر ماه رجب در اوایل حکومت یزید از مدینه خارج می شود برای امتناع کردن از بیعت و برای اینکه مکه حرم امن الهی است و امنیت بیشتری در اونجا دارد و مردم مسلمان احترام بیشتری قائل هستند و دستگاه حکومت مجبور است نسبت به مکه احترام بیشتری قائل بشود، همون روزهای اولی است که معاویه از دنیا رفته و هنوز شاید خبر مردن معاویه به کوفه نرسیده است. امام که به مکه می رود نه تنها برای این است که اونجا معمل بهتری است، بلکه برای این که اونجا مرکز اجتماع بهتری است. ماه رجب و شعبان است، ایام عمره است، مردم از اطراف و اکناف میان و در اونجا بهتر میتوان مردم را ارشاد کرد، مردم را تبلیغ کرد، مردم را آگاه کرد. بعد هم موسم حج میرسد و فرصت مناسب تری پیش میاد. بعدها شاید یک ماه و دو ماه از این قضیه میگذرد که نامه های مردم کوفه میرسد. نامه های مردم کوفه به مدینه نیامد و امام حسین شروع نهضتش از مدینه است. نامه های امام حسین در مکه، نامه های مردم کوفه در مکه به امام حسین رسید، یعنی در وقتی که امام حسین تصمیم خودش را بر امتناع از بیعت گرفت و خود همین تصمیم خطر بزرگ را برای او به وجود آورده است. خودش میدونست، همه میدونستن، نه اونها دست بردار هستن از بیعت و نه امام هم حاضر است که بیعت بکنن. بنابراین دعوت مردم کوفه عامل اصلی در این نهضت نبود، بلکه عامل فرعی بود. حد اکثر تأثیری که ما برای دعوت مردم کوفه بتونیم قائل بشیم این بود که این دعوت از نظر ظاهر مردم و از نظر قضاوت تاریخ در آینده یک فرصت به ظاهر مناسبی برای امام به وجود آورد. یعنی یک ایالت بسیار بزرگ، یک ایالتی که مرکز ارتش اسلامی بود، چون کوفه رو میدونی در زمان عمر ابن الخطاب ساختن و این یک شهر لشکرنشین بود، سپاه نشین بود و عراق و کوفه در اون وقت نقش بسیار بسیار مؤثری داشت در سرنوشت کشورهای اسلامی و اگر مردم کوفه باقی میموندن بر پیمان خودشون واقعا امام حسین علیه السلام موفق میشد. مکه اون وقت را با مدینه اون وقت نمیشد مقایسه کرد. کوفه اون وقت را با مدینه اون وقت نمیشد مقایسه کرد، با مکه اون وقت نمیشد مقایسه کرد، با خراسان اون وقت هم نمیشد مقایسه کرد. فقط رقیب شام بود. دو مرکز نیرو در کشور اسلامی اون روز وجود داشت، یکی کوفه بود و دیگری شام بود. حد اکثر تأثیر دعوت مردم و کوفه در شکل این نهضت بود، یعنی در این بود که امام حسین از مکه حرکت بکند
مثلا مکه مرکز قرار ندهد، حالا خود مکه نمیشد مرکز باشد، اشکالاتی داشت، اگر فرصتی بود بعد عرض بکنم، به جای دیگر نرود. پیشنهاد ابن عباس را که پیشنهاد کرد مثلا برو به یمن، کوهستنهای یمن رو برای خودت قرار بده، اونجا رو نپذیرد، مدینه جدش رو مرکز قرار ندهد، بیاد به کوفه. پس در یک امر فرعی دخالت داشت در این که این نهضت و این قیام در عراق صورت بگیرد و بیاد به طرف کوفه، به الا این عامل اصلی نبود. و اگر میبینید وقتی که امام در بین راه میرسد، به سرحد کوفه میرسد و به مرز کوفه میرسد، با لشکر هور مواجه میشود، میگوید خب مردم کوفه شما من دعوت کردید، نمیخواید برمیگردم؟ این معناش نیست که اگر نمیخواید برمیگردم با یزیدم بیعت میکنم، دیگه همه ی حرفایی که تا حالا در باب امر به معروف و نهی از منکر و شیوع و فسادها و وظیفه مؤمن چیست، وظیفه مسلمان چیست، از همه ی حرفا صرف نظر میکنم، میرم سر خانه خودم میشینم، بیعتم میکنم، سکوت میکنم. نه، من آدمی هستم، از من بیعت میخوان بیعت نمیکنم، من این حکومت رو صالح نمیدونم، من خودم برای خودم وظیفه‌ای قائل هستم. شما مردم کوفه منو دعوت کردید، گفتید ما تو را یاری میکنیم در هدفی که داری، ای حسین تو بیعت نمیکنی، بیعت نکن، تو به اون من امر به معروف و نهی از منکر اعتراض داری، قیام کردی، ما تو را یاری میکنیم. منم آمدم سراغ کسانی که به من وعده یاری دادن، حالا میگید که، یا حالا میگید مردم کوفه به وعده خودشون عمل نمی کنن، به وعده خودشون وفا نمی کنن. بسیار خوب، ما به کوفه نمیه، در میگردیم میریم به جایی که بودیم، به مرکز اصلی خودمون میریم، جایی دیگه میریم، مدینه میریم، حجاز میریم، مکه، تا ببینیم از کار خدا چی میخواد، چی میاد. به هر حال ما بیعت نمی کنیم، ولو بر سر بیعت کردن کشته بشیم. پس این که می بینید امام در حدود کوفه که میاد، گاهی از اوقات در یکی دو سه مرحله است که این سخن دمیان میاد، امام می گوید که شما با من نامه نوشتی، شما با نماینده من بیعت کرده ای، شما از من خواستید که من بیام، شما اگر نمیخواستی من نمی آمدم. معناش نیست که شما اگه دعوت نکرده بودید من قیام نمی کردم، شما اگه دعوت نمی کردید من میرفتم بیعت می کردم، نه، اگه شما دعوت نمی کردید من اینجا نمی آمدم، میرفتم بصره، اینجا نمی آمدم میرفتم مثلا خراسان، اینجا نمی آمدم میرفتم یمن، اینجا نمی آمدم در مکه می استادم و بیعت نمی کردم، به اعتراض می کردم تا همونجا کشته بشم، یا میرفتم در مدینه جدم همونجا باز بیعت نمی کردم و اعتراضات خودم می کردم ولو یار نمی داشتم تا همونجا کشته بشم. پس تأثیر این عامل فقط در این حدود بوده است، حد اکثر عرض می کنم در این حدود بوده است که امام را از مکه بکشاند به کوفه بیاورد، یعنی شکل این قضیه این باشد که امام بیاد به طرف کوفه. البته این نمیخوام بگم که واقعا اگر اینها دعوت نمی کردن امام در مدینه قطعا میمون، یا در مکه میمون، یا بعد میامد اونجا، نه، همه اینها تاریخ نشون میدهد برای امام معذور داشته است. مکه میمون از نظر مساعد بودن اوضاع ظاهری وضع بهتری از کوفه نداشت. قرائن زیادی هست در تاریخ که نشون میدهد اینها تصمیم گرفته بودن که چون امام بیعت نمی کند امام را به اصطلاح از میان بردارند. تنها نقل طریقی نیست، دیگران هم نقل کردند که امام از این قضیه آگاه شد، تا که اگر در ایام حج بماند در مکه ممکن است در همون حال احرام هیچ کسی قاعدتا و معمولا مسلح نیست، مأمورین مسلح بنی امیه خون امام رو بریزن، حد که خانه کعبه بشود، حد که حج بشود و حد که اسلام بشود، دو حد هم فرزند پیغمبر در حال عبادت در حریم خانه خدا کشته بشود، بعدم خونش هدر برود. چطور بشه بعدش؟ یه دفعه شایع کنن مثلا حسین ابن علی با فلان شخص اختلاف جزئی و شخصی داشت، مثلا سر یه معامله با هم دیگر اختلاف داشتن، بعد او حسین ابن علی رو کشت، قاتلم پیدا نشد، قاتلم رب خودش مخفی کرد، خونش هم هدر برود. خود امام هم در کلام خودش اشاره کرد، یه جا وقت بین راه می آمد یکی از کسانی که از امام پرسید تو چرا بیرون آمدی؟ که معنی سخنش این بود تو در مدینه که بودی جای امنی داشتی، حرم جدت کنار قبر پیغمبر، اونجا کسی متعرض نمی شد، یا مکه بودی کنار بیت الله الحرام، اونجا کسی متعرض تو نمی شد، حالا که آمدی بیرون برای خود خطر ایجاد کردی. فرمود اشتباه کرد، من اگر در سوراخ یک حیوان هم پنهان بشم اینا من رها نخواهند کرد تا این خون را از قلب من بیرون بکشن. اختلاف من با اونها اختلاف آشتی پذیری نیست، اونها از من چیزی میخواهند که من به هیچ وجه حاضر نیستم زیر بار اونها برم، و من هم چیزی میخواهم که اونها به هیچ وجه حاضر نیستن زیر اون بار برم. عامل سوم عرض کردم امر به معروف هم. این هم باز نفس کلام خود امام هم. تاریخ می نویسد محمد ابن حنفیه برادر امام در اون اوقات دستش فلج شده بود، معیوب بود، قدرت بر جهاد نداشت و لحاظه شرکت نکرد. امام وصیت نامه ای می نویسد و این وصیت نامه را به برادرش محمد ابن حنفیه می سپارد. حالا ما اوصا به الحسین ابن علی اخاه محمد المعروف ابن الحنفیه. در اونجا امام جمله هایی دارد، حسین شهادت می دهد به یگانگی خدا، به رسالت پیغمبر، اینها رو می گوید که بعدها یه عده‌ای می دانست میگن حسین از دین جدش خارج شده است. تا اونجا که می رسد راز قیام خودش رو بیان می کند، اینی ما خرجت عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي و ابي علي ابن ابي طالب. در اونجا دیگه مساله دعوت اهل کوفه که وجود نداشت، مساله بیعت امتناع بیعت هم حتی امام مطرح نمی کند، یعنی غیر از مسئله بیعت خواستن به امتناع کردن من از بیعت مسئله دیگری وجود دارد. اینها اگر از من بیعت هم نخواهند من ساکت نخواهم نشست. مردم دنیا بدانند ما خرجت عشرن ولا بطر، که حسین ابن علی طالب جاه نبود، طالب مقام نبود، طالب ثروت نبود، مرد مفسد به اخلالگری نبود، ظالم و ستمگر نبود، او یه نفر مصلح. ولا مفسدن ولا ظالم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بیعت سوری و بیعت ظاهری و بیعت اجباری.
الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله یعب الله ذالک لنا و رسوله و حجور طابت و طهارت. این روح از روز اول تا اون ساعت آخر و لحظه آخر در وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام متجلی بود. اون به قول خودش اون جزء خونش شده بود، جزء حیاتش شده بود، او امکان نداشت از حسین جدا بشه. حالا شما ببینید اون لحظات آخر ابا عبدالله، اون وقتی که در اون گودی قتلگاه امام افتاده است، قدرت حرکت کردن ندارد، قدرت جنگیدن با دشمن ندارد،